این جنگ تروریستی که تعداد زیادی از بچه‌های ما به شهادت رسیدن، اینا بیان معرفی بشن، به سزای عملشون برسن. یکی از مشکلات اصلی که باز هم در این حوادث و فتنه شب کودتای دکتر قالیباف ما داشتیم، فضای مجازی بود. خواهشی داریم از مجلس، از آقای دکتر قالیباف، الان در فصل بودجه هستیم، برای فضای مجازی، برای ساماندهی به این فضای مجازی خواهشن یک تدبیر اندیشیده بشه، تا حداقل خانواده هایی که آسیب دیدن، شهید دادن، حداقل نمیدونم بحث تسکینی براشون انجام بشه. ممنونم.
خیلی ممنون، متشکر. حاضرین 207 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، بررسی کلیات ردیف 6 در حال انجام است. رأی‌گیری در حال انجام است. سایر الزامات مصارف لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید.
خب هم استانی تو به من چکار کنم؟ پایان رای گیری. تصویب شد. خیلی ممنون. من خواهش می‌کنم دوستان توی الحاقاتی که هست همراهی کنن که ما بتونیم توی این وقت تا قبل از اذان خلاصه بس. بله این بخش تموم شه. نه ادامه بس که فردا صبح داریم در بس
جداوه
تلفیق هم چون با دوستان تفرم. نه نه اشکال نداره، ما برای همین میخوام بگم که دوستان همکاری کنن که ما توی این نیم ساعت اینا تموم بشه که ما دیگه بعد نیم ساعت هم تا از اون وقت داشته باشیم تلفیق بذاریم، شیفت سوم نداشته باشیم دیگه. فردا صبح ترفیق، فردا صبح، چون ارجاع به کمیسیون بعد 12 ساعت هم وقت دارم بذار میذاریم. من میخوام بگم دوستان همراهی کنن که ما شیفت سوم بتونیم تلفیق بذاریم و بسمون رو جمع بندی کنیم. شما زحمت میکشید.
خیلی متشکرم. امیدواریم کمیسیون های دیگه هم مثل ایشون صرف نظر کنن. و خب پیشنهاد الحاق اول کمیسیون فرهنگی، جناب آقای راستین تشکر بکنیم از کمیسیون نکنیم. بفرمایید. 128 جناب آقای راستین.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته از عزیزم دکتر متفکر آزاد که الحمدلله چهره فرهنگی هستن، از تشکرات قبلشون پیشاپیش تشکر میکنم. آقای همکاران عزیزم دقت بفرمایید، مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین و فعالان جوانی جمعیت جمله‌ای دارند که می‌فرمایند با سلام به همه کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه جمعیت روی آورده‌اند و با تشکر از مسئولانی که در مجلس و دولت به چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت می‌پردازند، بار دیگر تأکید می‌کنم که برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور همه باید تلاش کنند. خب دقت بفرمایید سروران عزیزم، بر اساس آمار رسمی که اعلام شده، متاسفانه نرخ موالید ما همچنان در یک دهه گذشته نزولی است و کمتر از 1.8، یعنی زیر نرخ جانشینی است. کشور در سال 1430 1/3 جمعیتش سالمند خواهد شد. بر اساس قانون جوانی جمعیت که در مجلس 11 تصویب شد و مقام معظم رهبری از اون قانون به عنوان قانون حیاتی کشور یاد کردند، یک سری احکامی گذاشته شد که این احکام بسیار حائز اهمیتن در نقش تسهیل ازدواج و کمک برای افزایش انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده. ما در احکام قانون خانواده تأکید کردیم در ماده 7 که احداث و تجهیز خوابگاه متأهلین در تمامی دانشگاه‌های دولت، ماده 41 تجهیز و راه اندازی حداقل 1 مرکز ناباروری در تمام استان‌ها، و در ماده 49 هم تجهیز مراکز درمانی برای درمان سالم و ایمن. سروران عزیزم، ما در این حکم گفتیم 3% از اعتبارات حوزه تملک سرمایه‌ای که سرجم عددش شاید بشه مثلا 19 همت، گفتیم 3% این بیاد به صورت توزیع استانی با توجه به این که ما در هر استان یک مرکز درمان تخصصی ناباروری باید داشته باشیم، و همچنین گفتیم برای تکمیل خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌های کشور. سروران عزیزم، دانشگاه‌های کشور ما حداقل به 30,000 واحد مسکونی متأهلی نیاز دارند که سال 1405 6,172 واحد در دانشگاه‌ها هدف گذاری شده که نیازمند 7 همت اعتباره. همچنین 10,086 واحد در دست ساخته که نیازمند 3 واحده، و در دانشگاه‌های فرهنگیان نیازمند 5 همت برای تکمیل واحد‌های متأهلی هستیم. سروران عزیزم، جوانان عزیز ما برای تشکیل خانواده امروز چشم به مجلس دوختن. کمک کنید خوابگاه‌های متأهلی در دانشگاه‌ها ساخته بشه، یک دوره زمانی طلایی برای جوانان عزیز ما، هم درسشونه بخونن هم تشکیل خانواده بدن، چون مسکن به عنوان مهمترین مؤلفه برای تشکیل خانواده هست.
تشکر میکنم. نفر اول به عنوان مخالف اجازه برو میفرمایید. مخالف محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای لاهوتی هستیم، شماره 113.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و خدا قوت دارم خدمت همکاران محترم. ببینید دوستان، یه مقدار با تحمل و در صورت یه خورده دقت بیشتری داشته باشیم. این پیشنهاد داره چی میگه؟ میگه 3% دقت بکنین، 3% اعتبارات تملک، یعنی امسال که شما 800 همت اعتبارات تملک داد دولت، ارزم مدر خدمت 600 تا داده بود، امسال کرد 800 تا تو تلفیق. میگه 3% این عدد رو شما بذارید برای این. من سوال من از دوستان کمیسیون فرهنگی در حینی که من واقعا بهشون احترام میذارم، واقعا با اونها هم باید دغدغه اونها قابل تحصیله، واقعا من عرض من اینه که بابا بحث فرزند آوری بحث پول نیست. ببینید این همه ما برای این کار هزینه کردیم، چرا منحنی فرزند آوری، چرا منحنیش تغییر نکرده؟ خب این نشون میده که ما باید مسائل اقتصادی و دغدغه های دیگر رو بتونیم در صورت و جامعه ما حل بکنیم. واقعا اگه قرار باشه تو بودجه ما بیان بگیم آقا 3% بده اینجا، دوستان همکار دقت داشته باشن، اگه قرار باشه 3% بدیم اینجا، 4% بدیم اونجا، 5% بدیم اونجا، خب بس بنابراین دیگه برای پروژه هایی که الان توی شهرستان های شما الان در دست اقدام دارید، باید از کجا آورده بشه؟ من به نظر من خواهش من از دوستان اینه که این عدد تغییر ندید، اجازه بدید. الان همین بحث خوابگاه‌های متأهلینه که فرمودن، این راهکارهای متفاوتی داره. الان شما 130 همت در جدول جمعی خرجی بحث مولد سازی رو اختیار دادید. خب اکثر دانشگاه ها اموال قابل مولد دارن، خب از اون راهکار بیایم استفاده بکنیم، از اموال قابل مولد خودشون بحث خوابگاه های متأهلین رو بتونن حل بکنن. من خواهش من عاجزانه یک بار دیگه تأکید میکنم، خواهش میکنم دوستان واقعا به این منابع محدود عمرانی که الان شما به عنوان نماینده الان همه تون تو جداول دنبال درس‌ها کار دنبال این هستید که یه عدد کوچیکی به سهم اعتبارات خودتون به ردیف‌های خودتون اضافه بکنید، نذارید از سر جمع اونها این عدد کاهش پیدا بکنه. من خواهش میکنم دوستان، با عرض معذرت و عذرخواهی از دوستان کمیسیون فرهنگی، رأی منفی به این پیشنهاد بدیم. متشکرم.
تشکر میکنم. موافق محترم وقت خودشون رو واگذار نمودند به همکار عزیز جناب آقای بانکی پورفرد، شماره 237.
رحمان رحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خدا قوت میگم به همه همکاران. عزیزان، اولا بدونین این 3% تملک دارایی مصوبه خود مجلسه. ماده 72 قانون جوانی جمعیت بند 2 تصریح کرده که 3% تملک دارایی. 3% تملک دارایی حدوداً 20 همت میشه. به هر استان حدوداً 700 میلیارد میرسه. این 700 میلیارد قرار خرج چی بشه؟ طبق ماده 7 همه دانشگاه ها موظف بودن خوابگاه متعهدین را بندازن. همه شون شروع کردن ولی بودجه برای اتمام ندارن. هر خوابگاه متعهدین هم میتونه مشکل مسکن را حل کنه برای جوانها، هم میتونه مشکل جهیزه و شروع ازدواج را حل کنه. ماده 41 گفته که هر استانی یه مرکز ناباروری سطح 3 داشته باشه، هر دانشگاه علوم پزشکی یه مرکز ناباروری سطح 2 داشته باشه. شما خیلی یادون عزیزانی که ناباورن تو استان دون مجبورن برن به استانهای دیگه برای درمان ناباروری. ماده 49 گفته خانوم ها برای رسیدگی به مسائل درمانیشون باید 1 ساعت بیشتر فاصله نباشه با یه مرکز درمانی ایمن و استاندارد. اغلب شما تو شهرستان هاتون به خاطر نبوده یه همچین مراکز درمانی برای معالجه خانم های باردار باعث شده که دچار مشکل بشن توی فرزند آوریشون. این مال همه شهرستان است. در واقع این اگر تصریف شه به تملک هر استانی 700 میلیارد حدوداً میانگین میرسه. شما میتونین اینا تقسیم کنین. این کارایی که از اول قانون تا حالا رو زمین بوده، خوابگاه متعهدین، الان چند هزار دانشجو هستن که متعهد هستن و خوابگاه ندارن. آماری که تازه ساخته شده نسبت به اونایی که ساخته نشده را من براتون میگم. وزارت علوم 30,000 واحد برای خوابگاه متعهدی نیاز داره، 45 همت نیاز داره. 6,172 واحد 7 همت نیاز داره برای سال 405. وزارت بهداشت 10,000 واحد خوابگاه متعهدی لازم داره، 15 همت برآورده قیمت کرده و 1,000 واحد در دست احداث داره. واحد آموزش پرورش برای دانشگاه فرهنگیان 10,000 واحد نیاز داره. اینا همه متأهل هستن، دانشجوهای متأهل هستن ولی خوابگاهی ندارن. با این هزینه های سنگینی که ایجاد شده مسکن این زوج های جوان همش روی زمین مونده. برای مراکز درمانی بانوان 177 اتاق LDI لازم داریم. 50 بیمارستان بلوک زایمان وضعیت نامناسبی دارن، باید بهسازی بشن. کل اینا هم 2 همته. اینا
دولت
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نمایندگان بزرگوار، یه دقیقه به این حکم دقت کنید. این حکم در قانون جوانی جمعیت برای تنظیم لایحه بوده. یه دقیقه خواهش میکنم دقت کنید. ببینید من الان اینو توضیح میدم، شما اگه دقت کنید، اگه حرفم درست بود دو وقت باید شما تصمیم بگیرید. این حکم الان چی میگه بزرگواران؟ این حکم میگه که آقای دولت، شما میتونی 3% از طرحهای تملک رو جا به جا کنی، ببری روی طرح بذاری. یعنی شما 3% 800 هزار تا که نزدیک 25 6 هزار میلیارد تومنه میتونی از بقیه اعتبارات کسب کنی روی اعتبار بذاری. قرار این بوده اگر میخوایم بابت این پروژه ها هزینه کنیم عددشو بزرگ کنیم. قرار نیست اجازه جا به جایی از طرح‌های عمرانی بدیم. یعنی من این حکم به من داره اجازه میده که من از همه طرح‌های دیگه 3% کسر کنم به طور متوسط، یه طرحی 20%، یه طرحی 0%. چرا 0%؟ بعضی ها مثل 3% 100% تخصیص داره، پس یه طرحی میشه 6%، یه طرحی میشه 7%. از اعتبارات طرحهای تملک چه استانی چه ملی و همه دستگاه کسب کنم 3% بذارم روی طرح، 25 همت بذارم روی طرح. قرارمون این بوده سرجم و جا به جایی نداشته باشیم. اینا بی نظمیه بود. من کاری ندارم اولویت هست یا نه، اینا بی نظمیه بود جست. اگه 25 همت پول دارید 25 همت پول بذارید تو این طرح. چرا میگید جا به جا کنم از بین طرح ها؟ دولت مخالفه.
کمسو
چرا به دهی میذاری کنم؟ سه درصد سر من معذرت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم در این موضوعات نمایندگان محترم دقت بفرمایید. از دغدغه کمیسیون فرهنگی به سمت خودم تشکر میکنم، ولی متن رو شما نگاه بکنید دوستان. فرمایید 3% از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کم بشه برای خوابگاه. یعنی من 24 همت نگفت بعدن، الان من 24 همت باید از تمام ردیف‌های شما، یعنی ردیف‌های بخش کشاورزی، آب، فرهنگی، بهداشت، درمان، دانشگاه، فرهنگی، خودت 3% من باید بزنم بذارم خوابگاه تو اساخه. مگه میشه؟ یعنی واقعا نمیشه این کار رو بکنم؟ حالا اولویت داره، همه چیز اولویت داره، آب اولویت داره، بهداشت اولویت داره، نیروهای مسلح اولویت داره. ما زور زدیم 2000 گذاشتیم، همه گیر کردیم، واقعا همه نیاز دارن. من چند روز خدمتتون هستم، همه نمایندگان محترم یه درخواست دارن، 4 تا تر عمرانیشون. حالا ما 2000 اضافه کردیم، دوباره 5 ریال کم بکنیم که آخه درست نیست بجوبندی اینجوری. من خواهش می‌کنم ببین پیشنهاد رأی ندید، اصلا نمیشه بی نمیشه عملش کرد. و از رئیسم خواهش می‌کنم که اعتبارات سرجمی که یو 3% و 5% اینو بزنید، خواهش می‌کنم نکنید. بعد ببین استانا رو بزنید، نمی‌دونم طرای ملیمون رو کم بکنید، کدومو بزنید. خواهش می‌کنم اصلا رأی ندید، چون اصلا نمیشه این کار انجام بدیم. و اگرم بتونیم کم بکنیم، باید همه طراتون رو دوباره ما یکی یکی 3% اگه بخوایم 3% کم کنیم. حتما یکی میاد میگه نه آقا مال منو کم نکن، یکی میگه مال منو کم نکن، یکی میگه از اون 5% کم کن، یکی میگه از این 2% کم کن. اصلا غیر عملیاتی است برای اجراش. خواهش می‌کنم بی پیشنهاد رأی ندهید. متشکرم.
حاضرین 200 نفر آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد کمیسیون فرهنگی برای گذاشته شد، دولت و کمیسیون مخالفن. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری. تصویب نشد.
خیلی متشکرم. الحاق بعدی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست. آقای عسکری از چه کسی مطرح میکنه؟ آقای نادرقلی ابراهیمی. آقای دکتر صدابر آقای ابراهیمی روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت حضور همکاران محترم، خواهران گرامی، برادران عزیز. عزیزان دل، سیرک مونیخ نشون داد براندازانی که از سبک جزیره اپسین ترامپ ملعون تبعیت میکنن مورد نفرت مردم بزرگ ایران اسلامی برای همیشه تاریخ خواهند ماند. ضمن تشکر از همه عزیزانی که به بخش کشاورزی، به تولیدات غذا و امنیت غذایی اهمیت ویژه قائل هستند و تشکر از رئیس محترم مجلس که این موضوع در اولویت بررسی کمیسیون تلفیق و همچنین این قسمت از بخش جلسه علنی قرار دادن، من به استحضار برسونم که حدوداً 4.4 میلیون کاربر در بخش کشاورزی مشغول کار هستند. پیشران اقتصادی کشور بخش کشاورزی هست و متاسفانه از تغییرات نرخ ارز متحمل شرایط سنگین و خسارات زیادی شدند. نقدینگی بخش، سرمایه در گردش بخش، سرمایه گذاری بخش به شدت کاهش پیدا کرده و قطعاً مصوبات مجلس محترم میتونه مرهم خوبی برای تقویت بخش کشاورزی باشه. پیشنهادی که ارائه شده در حقیقت تنفیذ حکم قانون بودجه سال 404 هست که در موضوع اقتصاد مقاومتی که باید امروز آرایش اقتصادی دولت محترم و کل نظام بر اساس اقتصاد مقاومتی باشه، به استناد مواد 32, 33 و 39 قانون برنامه هفتم، دولت مکلف دونسته که 3% از منابع اختصاص یافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک، آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخانداری، لایروبی و احیای قنوات و آببندان‌ها، احداث و تکمیل جاده‌های بین مزارع اختصاص و در راستای اجرای فصول 7 و 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور بهبود امنیت غذایی، ارتقای بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی، نظام یک پارچه منابع آب هزینه بکنه. سازمان برنامه بودجه اینو در اولویت بگذاره و به استناد این 100% تخصیص از خزانه برای این موضوع اختصاص پیدا کنه. من از همه همکاران زمینه که تشکر میکنم به واسطه همه حمایتایی که تا الان از بخش کشاورزی، از قشر زحمتکش، مولد، مؤثر و اثرگذار در بخش داشتن، به این پیشنهاد رأی قاطع و بالایی بدن و قطعاً ما میتوانیم به استناد این قسمتی از مشکلات کمبود منابع در بخش کشاورزی ان شاءالله پاسخگو باشیم. خیلی متشکرم.
حسن
تشکر میکنم. مخالف محترم اجازه عبور میفرمایید؟ صحبت میفرمایید؟ در خدمت همکار عزیز جناب آقای محمد قاسم عثمانی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید به همکاران بزرگوار، همکاران یه لحظه دقت بفرمایید، هیچ کس در این مجلس فکر نمی کنم وجود داشته باشه که با توجه به بخش کشاورزی و کشاورزان مخالفتی داشته باشه. اما برادران، خواهران، چرا شرایط واقعی جامعه رو داریم فراموش می کنیم؟ چرا رسیدگی به بودجه امسال شبیه رسیدگی به بودجه در سنوات قبل؟ مگه شرایط امسال ما با شرایط قبل یکیه؟ چرا یادمون رفته که مردم در فشار اقتصادی هم؟ آقا کشاورز من تشنه است، گرسنه است، الان موقع قنات و راهش نیست، الان موقع سفرشه. به سفره مردم بپردازیم، وگرنه کسی مخالف اینه به قنات کشاورزی رسیدگی بشه؟ ولی آیا امسال سال قنات سازیه یا سال اینه که سفره های مردم رو رنگین کنیم، محرومیت های سفره شون رو برطرف کنیم؟ الان موقع اینه که راه بین مزارع رو آسفالت کنیم یا زندگی رو بر مردم آسان کنیم؟
ما چرا داریم فراموش میکنیم شرایط واقعی کشور رو؟ یه کاری کنیم که مردم زندگی راحت تری امروز داشته باشن، یه کاری کنیم که همچنان در 22 بهمن ما سینه ستبر کنن در مقابل دشمن، همچنان به فرامین آقا لبیک بگن مردانه، به سفره مردم، به معیشت مردم توجه کنیم. امروز معیشت روزانه از کارهای زیرساختی مهمتره، حیاتیتره، ملموستره. و سلام.
خیلی متشکر. موافق محترم، وقت خودشون رو دادم به جناب آقای محمد جلالی، شماره 208.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد شهدای مقاومت، شهدای عزیزی که با نثار خون پاکشان حماسه 22 دی و حماسه 22 بهمن را خلق کردن گرامی می‌داریم. همکاران محترم، عزیزان بزرگوار، ماده 32 قانون برنامه هفتم تمام اشارات کامل را به امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی داره. من عزیزان بزرگوار چند تا از این سنجه‌های قانون برنامه هفتم را خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. ببینید، در پایان برنامه هفتم باید متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر به 90% اهداف کمی رسیده باشیم. برای ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی، ذرت و دانه های روغنی در پایان برنامه باید به 40% اهداف کمی رسیده باشیم. افزایش بهره‌وری در واحد سطح 50% در پایان برنامه. کاهش سهم هر یک از محصولات دارای آلاینده های غیر مجاز از محصولات پرمصرف 10%. کاهش واردات نهاده های دامی تراریخته در پایان برنامه باید 5% کاهش نسبت به واردات، انتهای برنامه کاهش واردات به 25% باید برسه. بزرگواران، امنیت غذایی، تامین کالاهای اساسی و سفره مردم که این روزها هم خیلی مهمه برای ما و برای همه مسئولین، برای دولت، برای مجلس شورای اسلامی. ببینید، تولید محصولات گلخانه‌ای را در پایان برنامه هفتم ما باید به حداقل 10 میلیون تن در پایان برنامه هفتم برسیم. کاهش فرسایش خاک رو که اینجا اشاره داره به آبخیزداری و آبخانداری، باید در پایان برنامه هفتم حداقل به 20% از اهداف برسیم. خب، استقرار سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی 200,000 هکتار سالانه. با این اعتبارات قطره چکانی در حال حاضر سال گذشته، سال 1403 و سال 1404، عزیزان بزرگواران ملاحظه بفرمایید، بررسی بکنید چند درصد از این سنجه‌های برنامه هفتم در ارتباط با بخش کشاورزی و آب در واقع برنامه اجرایی شده. ما باید در ارتباط با احیا، مرمت و بازسازی و لایروبی قنوات سالانه 3000 کیلومتر در واقع احیا و بازسازی قنوات رو داشته باشیم. سوال، از جهاد کشاورزی، از وزارت نیرو بپرسیم، سازمان برنامه بودجه گزارش بدن این سنجه‌های برنامه هفتم را در ارتباط با حوزه‌های فعالیت آب و خاک، کشاورزی و قسمت آب که به ارتباط داره به فعالیت‌های کشاورزی، این سنجه‌های برنامه هفتم چند درصدش محقق شد؟